فصل ششم، نبرد با تمام دنیا.
سپاهیان هیتلر پس از ضربه سختی که در زمستان 1941 روسیه به آنها وارد آورد، هیچگاه خود را باز نیافتند. هیتلر با فرمان سه حمله همزمان به سوی مسکو، استالینگراد و لنینگراد اشتباه بزرگی کرده بود. هرچند چندین ژنرال با تجربه به او در خصوص این حرکت هشدار داده بودند، هیتلر دیگر به توصیه هیچ کس گوش نمی کرد. او می خواست دستوراتش هر قدر هم ناممکن، غیر عملی یا غیر منطقی بود، کاملا اجرا شود. برای مدتی تمام جبهه آلمان در آستانه فروپاشی قرار داشت و لشکرهای سربازان بسیار مجهز روس یکی پس از دیگری به طور ناگهانی سر و کلهشان پیدا می شد و حمله می کردند. از پی شکست مسکو، هیتلر مدیریت روزمره ارتش را بر عهده گرفته و برخی از بهترین کارشناسان نظامی دنیا را کنار گذاشته بود. همان ژنرال هایی که پیروزی های برق‌آسا در لهستان و فرانسه را برنامه ریزی کرده بودند. هیتلر در اقامتگاهش نقشه ها را وارسی می کرد و به تنهایی تصمیمات استراتژیک و حیاتی می گرفت. تمام تصمیمات دیپلماتیک را نیز خودش می گرفت و در دسامبر 1941 شاید بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شد.
آمریکا وارد جنگ می شود.
در روز یک شنبه هفتم دسامبر 1941، ژاپنی ها که متحد آلمانی ها بودند، به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در پرل هاربر هوایی حمله کردند. روز بعد در واکنش به این حمله هوایی ویرانگر که بیش از 2400 ملوان را کشت و 1000 نفر دیگر را مجروح کرد، ایالات متحده و بریتانیا هر دو به ژاپن اعلان جنگ دادند. در این زمان آلمان و ژاپن به همراه ایتالیای فاشیست وارد توافقی به نام پیمان سه جانبه شده بودند. بر اساس این پیمان، در صورتی که یکی از آنها مورد حمله کشوری قرار می گرفت که پیش از آن وارد جنگ نشده بود، آنها ملزم به همکاری متقابل نظامی بودند. هیتلر نیز شخصاً به وزیر امور خارجه ژاپن اطمینان داده بود که در صورتی که بین آمریکا و ژاپن جنگ درگیرد، به ژاپن کمک خواهد کرد. جالب توجه آن که ژاپنی‌ها به هیتلر خبر نداده بودند که می‌خواهند به پرل هاربر حمله کنند. با وجود این، پس از این حمله، هیتلر در 11 دسامبر در رایشتاگ نازی حضور یافت و آلمان را در جنگ با آمریکا اعلام کرد. او در یک سخنرانی طولانی پرزیدنت فرانکلین روزولت را به تمسخر گرفت و حمله ژاپنی ها را ستود. ناسیونال سوسیالیسم در همان سالی به قدرت رسید که روزولت به ریاست جمهوری انتخاب شد. در حالی که در آلمان تحت رهبری ناسیونال سوسیالیسم احیای بی سابقه زندگی اقتصادی، فرهنگ و هنر صورت پذیرفت، پرزیدنت روزولت موفق نشد حتی کوچکترین پیشرفتی در کشور خودش به وجود آورد. این واقعیت که دولت ژاپن که سالها با این مرد در حال مذاکره بوده است، سرانجام از اینکه به دست او به چنین شیوه مبتذلی دست انداخته شود خسته شده است، همه ما را، مردم آلمان و من فکر می‌کنم همه مردم محترم دیگر دنیا را، از احساس رضایت خاطر عمیق آکنده می‌سازد. در واکنش به اعلان جنگ هیتلر، کنگره ایالات متحده بیدرنگ به آلمان اعلان جنگ داد و پرزیدنت روزولت گفت: پیش از این هیچگاه زندگی، آزادی و تمدن با چالشی بزرگتر از این مواجه نبوده است. از این مقطع به بعد، روزولت تقریباً 90% توان نظامی ایالات متحده را به شکست هیتلر اختصاص داد. نازی‌ها با بزرگترین کشور صنعتی جهان از سر دشمنی برخاسته و متوجه توان نظامی آن نشده بودند. هیتلر تصور می‌کرد که دست کم یک سال طول خواهد کشید تا آمریکا ارتشی را تجهیز و آماده کند که بتواند خطری را متوجه او سازد. او نسبت به سربازان آمریکایی نیز ارزیابی پایینی داشت و لاف می‌زد که سربازان آلمان طبعاً برترند. اینک با آغاز سال 1942 مشکلات هیتلر رو به افزایش بود. او مجبور بود با سه دشمن عمده یعنی بریتانیا، آمریکا و روسیه دست و پنجه نرم کند که ذخیره نیروی انسانی و ظرفیت تولیدات جنگیشان توانایی‌های آلمان نازی و متحدینش را کوچک جلوه می‌داد. آنچه وضعیت را برای هیتلر بدتر می‌کرد این بود که جنگ در روسیه تا آن زمان برایش به بهای از دست دادن یک چهارم سربازانش و هزاران تانک و هواپیما تمام شده بود. نیروهای مسلح آلمان به وسعت در سرتاسر روسیه، اروپا و شمال آفریقا پراکنده بودند. در شمال آفریقا بود که شکست عمده بعدی برای هیتلر پیش آمد.
شکست صحرا.
از زمان آغاز جنگ، بریتانیایی‌ها دوبار در نروژ و فرانسه برای مقابله با سپاهیان هیتلر سرباز پیاده کرده بودند و هنگامی که معلوم شده بود که محکوم به شکستند، با عجله عقب نشینی کرده بودند. فرصت بعدی در شمال آفریقا دست داد که سربازان تشکیل دهنده ارتش صحرای بریتانیا پیاده شدند تا آلمانی‌ها را از اشغال مصر و احتمالاً تسخیر تمامی خاورمیانه باز دارند. آلمانی‌ها برای مقابله با بریتانیایی‌ها ژنرال اروین رومل، یک کارشناس جنگ برق‌آسا را فرستادند تا فرماندهی سپاه تازه تأسیس آفریقا را مرکب از دو لشکر زرهی و یک لشکر پیاده موتوریزه بر عهده گیرد. در آغاز به نظر می رسید جنگ برق‌آسا به صحرا رسیده است. در 27 مه 1942 آلمانی ها با کمک متحدان ایتالیایی خود یک حمله برق‌آسا را آغاز و به مواضع دفاعی بریتانیایی ها نفوذ کردند و سبب یک عقب نشینی عجولانه دیگر آنها شدند. بریتانیایی های درب و داغان بالاخره خود را به روستای العلمین در حدود 100 کیلومتری کانال سوئز رساندند. رومل برای یکسره کردن کار بریتانیایی ها و قطعی کردن پیروزی خود که تسلط هیتلر را بر تمام منطقه مدیترانه از پی داشت، به نیروهای تقویتی و تدارکات نیاز داشت. وقتی سپاه آفریقایی رومل به حومه العلمین رسید، از حمله به بریتانیایی ها باز ماند، چون تنها 125 تانک عملیاتی داشت. در کمال تعجب، هیتلر درخواست رومل را رد کرد و ترجیح داد تمام منابع خود را برای حملات بزرگی که در روسیه طراحی کرده بود نگه دارد. هیتلر اینک دل مشغول کسب پیروزی در روسیه بود و اهمیت استراتژیک تسخیر خاورمیانه را از ذهن خود بیرون کرده بود. در نتیجه نیروهای رومل مجبور شدند در حومه العلمین مواضع خود را حفظ کنند. رومل در یادداشت‌های روزانه جنگیش این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد. وقتی به این موضوع توجه شود که در جنگ مدرن تدارکات و تجهیزات نظامی عامل تعیین کننده است، روشن می شود که چه فاجعه ای داشت از افق دوردست برای ارتش من خودنمایی می کرد. بریتانیایی ها داشتن هر آنچه در توان داشتن به کار می گرفتند تا وضعیت را تحت کنترل درآورند. آنها با سرعتی شگفت انگیز اعزام سربازان تازه نفس را به موضع العلمین سازماندهی کردند. تنها فرصت ما برای حمله به باقی مانده سپاه هشتم بریتانیا و تصرف صحرای شرق مصر با یک ضربه به طرز جبران ناپذیری از دست رفت. بریتانیایی ها درست همانطور که در دانکرک عمل کرده بودند، در بهره برداری از اشتباه بزرگ تاکتیکی هیتلر درنگ نکردند. آنها با عجله سرباز، تانک، توپخانه و مهمات برای واحدهای خود در العلمین فرستادند. در پایان اوت، رومل که همواره جسور و ستیزجو بود، کوشید حرکتی از خود نشان دهد و با استفاده از منابع محدودش به العلمین حمله کرد. اما با یک ارتش خوب مجهز شده بریتانیایی به فرماندهی یک فرمانده جدید و جسور، ژنرال برنارد لو مونتگومری، مردی که به اندازه رومل جسور و ستیزجو بود، روبرو شد. مونتگومری در 23 اوت 1942 به یک ضد حمله جانانه دست زد. این ضد حمله شبانه و با آتش سنگین توپخانه آغاز شد که خطوط دفاعی آلمانی ها را منهدم کرد. آنگاه تانک ها و پیاده نظام بریتانیایی خطوط آلمانی ها را در نبرد دیدند و باقی مانده سپاه آفریقا را به یک عقب نشینی عجولانه در مسیری 1100 کیلومتری واداشتند.
آمریکایی ها از راه می رسند.
آنچه اوضاع را برای آلمانی ها در شمال آفریقا دشوارتر کرد این بود که در 8 نوامبر یک ناوگان بزرگ نیروی دریایی نخستین گروه از واحدهای رزمی آمریکایی را به فرماندهی ژنرال دوایت دی آیزنهاور در آنجا پیاده کرد که وارد جنگ شوند. نیروهای فرانسوی در این منطقه که به دولت طرفدار نازی در پاریس وفادار بودند، اندک مقاومتی به خرج دادند و سپس وادادند و به همکاری با آمریکایی ها پرداختند. پیاده شدن نامنتظره آمریکایی ها هیتلر و ستاد ارتش او را متحیر ساخت. هیتلر به منظور جلوگیری از دستیابی متفقین به پیروزی در شمال آفریقا با عجله به تقویت نیروهایش پرداخت، اما دیگر خیلی دیر شده بود. در این زمان کشتی های جنگی و هواپیماهای متفقین کنترل منطقه مدیترانه را به دست گرفته بودند. آنها خطوط تدارکاتی سپاه آفریقا را قطع کردند و آن را منزوی ساختند. در نتیجه سپاه آفریقا و تمام نیروهای کمکی آن جمعاً 248 هزار نفر به اسارت مونتگومری و ژنرال جورج اس پاتن فرمانده یگان تانک آمریکایی درآمدند. رومل که به اسارت در نیامده بود، هرگز هیتلر را به خاطر این شکست در شمال آفریقا نبخشید. برای بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها این پیروزی یک نقطه عطف مهم بود، چون نخستین بار بود که سربازان هیتلر از ناحیه‌ای که زمانی تحت کنترلشان بود بیرون رانده می‌شدند. در بریتانیا وینستون چرچیل اظهار داشت: این پایان نیست، حتی آغاز پایان هم نیست، بلکه شاید پایان آغاز باشد. هیتلر نزد ستاد فرماندهیش اعتراف کرد که از دست دادن شمال آفریقا یک شکست است، اما هدف عمده او هنوز هم شکست روسیه بود که عقیده داشت پیروزی اصلی در جنگ خواهد بود. او اینک برای دستیابی به این هدف سپاهیانش را درگیر یک حمله غول‌آسا برای تسخیر شهری کرد که نام رهبر روسیه را بر خود داشت، جایی که بعدها به نماد آغاز سقوط آلمان نازی تبدیل شد. استالینگراد.
راه رسیدن به استالینگراد.
استراتژی جدید هیتلر بر تلاش‌هایش در منطقه جنوب روسیه معروف به قفقاز متمرکز بود. هدفش تسخیر حوزه‌های نفتی بود که سوخت ماشین جنگی روسیه را تأمین می‌کرد و از این راه می‌خواست به مقاومت روسیه پایان دهد. او همچنین می‌خواست شهر استالینگراد را که محل اصلی تلاقی خطوط آهن و مرکز صنعتی منطقه بود و در کنار رود ولگا واقع شده بود، تسخیر کند. ارتش آلمان که تا آن زمان بیش از 1 میلیون نفر را در روسیه از دست داده بود، برای دست زدن به چنین حمله جاه طلبانه‌ای با افزودن 52 لشکر غیر آلمانی متشکل از سربازان کشورهای متحد هیتلر از جمله مجارستان، رومانی، ایتالیا، اسلوواکی و اسپانیا تقویت شده بود. این نیروی رزمی متحد تا نیمه ژوئیه 1942 پیوسته در حال پیشروی بود و با وجود مقاومت شدید روس‌ها به هدف اصلیش یعنی حوزه‌های نفتی قفقاز و استالینگراد نزدیک شده بود. هیتلر در آن مقطع با توجه به منابع محدودش باید تصمیم می‌گرفت که سپاهیانش به کدام یک از دو هدف اصلی دست یابند. در ابتدا هیتلر به گرفتن حوزه‌های نفتی تمایل داشت. از این رو یک واحد تانک سپاه 4 زرهی را به طرف جنوب و به دور از استالینگراد برای کمک به یک واحد دیگر تانک، سپاه اول زرهی که داشت به حوزه‌های نفتی نزدیک می‌شد، فرستاد. اما هیتلر پس از فرمان این مانور نظرش را تغییر داد. وقتی با خبر شد که روس‌ها استالینگراد را تقریباً بی‌دفاع گذاشته‌اند و او یک فرصت طلایی را از دست داده است، سپاه 4 زرهی را برگرداند و به طرف استالینگراد فرستاد. اما تا زمانی که این سپاه مکانیزه تغییر مسیر دهد، سربازان روسی در جنوب شهر استحکامات دفاعی برپا کرده و قادر بودند راه این سپاه زرهی را سد کنند. با وجود این، هیتلر اصرار داشت که استالینگراد تسخیر شود و همزمان می‌خواست حوزه‌های نفتی هم گرفته شود. ستاد کل و فرماندهان میدانی هیتلر به شدت نگران بودند. هیتلر باز هم توصیه آنها را نادیده گرفت و و پافشاری کرد که ارتش روسیه در آستانه فروپاشی است. در واقع هیتلر در هدایت جنگ وارد مرحله جدیدی شده بود. نه تنها کارشناسان نظامی خود را نادیده می گرفت، بلکه داشت خود واقعیت را هم نادیده می گرفت. ژنرال فرانس هالدر، یک مشاور عالی نظامی، به توصیف یک صحنه گویا پرداخت. زمانی که کسی داشت یک گزارش کاملا عینی را برایش می‌خواند که نشان می‌داد هنوز در سال 1942 استالین قادر است به جز نیم میلیون نفر که در قفقاز دارد از 1 تا 1.25 میلیون سرباز تازه نفس را در منطقه شمال استالینگراد و غرب ولگا گرد آورد و تولید تانک‌های خط مقدم روسیه بالغ بر دست کم 1200 دستگاه در ماه است، هیتلر با مشت‌های گره کرده به مردی که گزارش را می‌خواند حمله ور شد و کف بر لب آورد و او را از ادامه خواندن چنین اراجیف ابلهانه‌ای منع کرد. کسانی نظیر هالدر که با هیتلر مخالفت می‌کردند اخراج می‌شدند. از آن زمان به بعد هیتلر تنها وفادارانی نظیر ژنرال آدولف یودل و ژنرال ویلهلم کیتل را در اطرافش می‌خواست که هر فرمان او را بدون توجه به نتایج فاجعه بار آن به اجرا درآورند. معلوم شد که این تصمیمات کاملا مرگبار بودند. در استالینگراد هیتلر در آستانه کشاندن ارتش آلمان به بدترین فاجعه تاریخ خود بود.
نبرد استالینگراد.
هیتلر تسخیر استالینگراد را به غرور نیروهای مسلح آلمان و سپاه ششم آن به فرماندهی ژنرال فردریک پاولوس واگذاشت. از ابتدا موانعی عمده‌ای وجود داشت. سربازان آلمانی که وارد محدوده استالینگراد شدند به نبرد در فضاهای باز عادت داشتند که اجازه مانور مؤثر تانک‌ها و پیاده نظام موتوریزه را می‌داد. شرایط نبرد در استالینگراد دقیقاً برعکس بود. خیابان‌های تو در تو و ساختمان‌های بلند شهر مانورهای رزمی را دشوار می‌ساخت. بمباران سنگین هوایی نیروی هوایی آلمان به همراه آتش سنگین توپخانه بیشتر استالینگراد را به کلی ویران، خیابان‌ها را مسدود و گوشه‌های امن و شکاف‌های بی‌پایانی ایجاد کرده بود که سربازان روسی را پنهان می‌کرد. نبرد استالینگراد به یک جنگ شدید خیابانی تبدیل شد که در آن آلمانی‌ها برای هر وجبی که به دست می‌آوردند خون می‌دادند. یک ستوان آلمانی حاضر در صحنه نوشت: خیابان را دیگر نه با متر بلکه با اجساد باید اندازه‌گیری کرد. استالینگراد دیگر یک شهر نیست. در روز ابر عظیمی از دود سوزان و کور کننده است. کوره بزرگی است که از بازتاب شعله‌ها روشن است و زمانی که شب فرا می‌رسد، یکی از آن شب‌های بسیار گرم، زننده و خونین، سگ‌ها به درون رود ولگا می‌پرند و با درماندگی شنا می‌کنند تا به آن طرف رود برسند. شب‌های استالینگراد برای آنها وحشت انگیز است. حیوانات از این جهنم می‌گریزند. سخت‌ترین سنگ‌ها نمی‌توانند برای مدت زیادی آن را تحمل کنند. تنها آدم‌ها تاب می‌آورند. با بالا رفتن تلفات آلمانی‌ها، هیتلر لشکرهای بیشتری را وارد نبرد کرد. در این میان روس‌ها نزدیک به 1 میلیون سرباز را وارد میدان کردند و استالین به سربازانش گفت: دیگر نمی‌توانید عقب نشینی کنید. تنها یک راه وجود دارد، راهی که به پیش می‌رود. یا استالینگراد را نجات خواهید داد یا همراه آن نابود خواهید شد. بیرون شهر سربازان آلمانی به طرف سواحل ولگا راه باز کردند و خطوط تدارکاتی استالینگراد را قطع کردند. اینک که سربازان روسی در شهر جدا افتاده بودند، آلمانی‌ها شدیدتر از گذشته فشار می‌آوردند. به زودی کانون مقاومت کوچکی در استالینگراد باقی ماند. هیتلر مطمئن بود که شهر در هر لحظه سقوط خواهد کرد و بعد روس‌ها ضربه متقابل را وارد کردند. در سپید دم 19 نوامبر 1942 در میان کولاک شدید 13 سپاه روسی که در شمال و جنوب استالینگراد متمرکز شده بودند خطوط آلمانی‌ها را تا پشت شهر در نوردیدند. هیتلر با اعزام بیشتر سربازانش به داخل استالینگراد خطوط دفاعی عقبی خود را تضعیف کرده و سربازانش را آسیب پذیر ساخته بود. روس‌ها تنها در ظرف 3 روز استالینگراد را به محاصره درآوردند و سپاه ششم را به تله انداختند. هیتلر به جای آنکه اجازه دهد سپاه ششم آلمان سعی کند خطوط روس‌ها را بشکافد و از استالینگراد بگریزد، به سربازانش دستور داد سر جای خود بمانند و به نبرد ادامه دهند. نقشش این بود که از طریق هوایی به سپاه در محاصره تدارکات برساند تا واحدهای کمکی به فرماندهی فیلد مارشال فرتیس مانشتاین به سوی استالینگراد راه خود را بکشاید. اما این نقشه از آغاز محکوم به شکست بود. هواپیماهای آلمانی نتوانستند تدارکات کافی فرو بریزند و واحدهای مانشتاین تنها تا 48 کیلومتری شهر رسیدند. اینک چندین ژنرال هیتلر از او خواهش کردند که اجازه دهد سپاه ششم از مهلکه بگریزد و به مانشتاین بپیوندد، چرا که این آخرین امید آنها برای بقا بود. به هیتلر گفته شد شرایط در استالینگراد چقدر دهشتناک است. هزاران نفر زخمی‌اند و سربازان گرسنگی کشیده آلمانی در سرمای زیر صفر دارن یخ می‌زنند. اما هیتلر سر ژنرال‌هایش فریاد کشید من از ولگا عقب نمی‌روم. استالینگراد باید به هر قیمت حفظ می‌شد.
نابودی سپاه ششم.
روس‌ها پیش از آغاز حمله نهایی به آلمانی‌های محاصره شده به آنها فرصت دادند که تسلیم شوند. در 8 ژانویه 1943 سه افسر روس با حمل یک پرچم سفید شرایط تسلیم را به ژنرال پاولوس ارائه کردند که او تمایل داشت آنها را بپذیرد. اما هیتلر ژنرال پاولوس را از تسلیم شدن منع کرد. در نتیجه روس‌ها با 5000 اراده توپ آلمانی‌های باقی مانده در استالینگراد را تار و مار کردند. در 24 ژانویه سپاه ششم که فاقد غذا و مهمات بود به دو کانون کوچک در استالینگراد محدود شده بود. روس‌ها بار دیگر فرصتی برای تسلیم ارائه دادند. ژنرال پاولوس شخصاً از هیتلر درخواست کرد سپاه نیازمند اجازه فوری برای تسلیم شدن است تا جان باقی مانده سربازان را نجات دهد. هیتلر پاسخ داد تسلیم ممنوع است. سپاه ششم تا آخرین نفر و آخرین مرحله موضع خود را حفظ خواهد کرد و با پایداری قهرمانانه خود در ایجاد یک خط دفاعی و نجات دنیای غرب سهمی فراموش ناشدنی خواهد داشت. همین که روس‌های پرتکاپو به پاولوس و ستاد فرماندهیش نزدیک شدند، هیتلر یک دوجین ارتقای درجه واپسین لحظه را اعطا کرد به امید اینکه به آنها الهام بخشد که با شکوه و افتخار جان خود را فدا کنند. هیتلر خود پاولوس را به درجه فیلد مارشالی ارتقا داد با توجه به اینکه هیچ فیلد مارشال آلمانی اجازه نداده بود که به اسارت گرفته شود. در 30 ژانویه 1943 ده سال پس از آن روزی که هیتلر در آلمان به قدرت رسیده بود سربازان روسی در پناهگاه زیرزمینی ستاد فرماندهی سپاه ششم را کوبیدند. پاولوس و افسران بازماندهش به آرامی تسلیم شدند و فرمان هیتلر را در مورد اینکه باید تا آخرین نفر بجنگند و همینطور تمایل ضمنی او را به اینکه آنها بهتر از خودکشی کنند تا تسلیم شوند نادیده گرفتند.
پیامد استالینگراد.
از نیروی اولیه 285000 نفری سپاه ششم در استالینگراد 91000 نفر از نبرد جان به در بردند. آنها را برای گذراندن سالهای اسارت پای پیاده به اردوگاه‌های اسرای جنگی روسیه در سرمای سوزناک سیبری فرستادند. تنها 5000 نفر توانستند از این مصیبت جان به در برند. فیلد مارشال پاولوس پس از تسلیم شدنش مخالف هیتلر و نازیسم شد. با روس‌ها همکاری کرد. کمیته ملی برای آزادی آلمان را تشکیل داد و از مسکو به سخن پراکنی رادیویی پرداخت و سربازان آلمانی را به تسلیم تشویق کرد. امتناع پاولوس از مرگ شرافتمندانه در نبرد یا به دست خودش هیتلر را خشمگین کرد و او بانگ برآورد چطور یک نفر میتواند اینقدر ترسو باشد؟ من که سردر نمیآورم. زندگی چیست؟ زندگی ملت است. فرد باید به هر حال بمیرد. در ورای زندگی فرد زندگی ملت قرار دارد. آن همه آدم باید بمیرند و آن وقت مردی مثل او در آخرین لحظه قهرمانی آن همه آدم دیگر را ضایع می کند. می توانست خودش را از همه رنج ها آزاد کند و به ابدیت و جاودانگی ملی برسد، اما او ترجیح داد به مسکو برود. در 3 فوریه 1943 یک اطلاعیه ویژه رادیویی به مردم آلمان خبر داد که آنها در نبرد استالینگراد شکست خوردند. این خبر تأثیر بنیانکنی داشت. برای نخستین بار در تاریخ آلمان نازی بر آینده آن سایه افتاده بود. حتی متعصب ترین حامیان هیتلر دریافتند که به نقطه عطفی رسیدند. هیتلر تاکنون دوبار در استالینگراد و پیش از آن مسکو دست به کار نبرد بی امانی برای شکست روسیه شده و هر بار شکست خورده بود. صدها هزار سرباز آلمانی در نبرد با دشمن سرسختی کشته شده بودند که اکنون به نظر می رسید دارد قوی تر هم می شود. اداره اطلاعات نازی بر اساس یک نظرسنجی پنهانی که به عمل آورد گزارش داد: مردم بالاتر از همه می پرسند چرا استالینگراد تخلیه یا محاصره آن شکسته نشد و چطور ممکن است که تنها چند ماه پیش موقعیت نظامی اطمینان بخش توصیف شده باشد. بسیاری از هم میهنان که از این میترسند که پایان نامطلوب جنگ اینک محتمل باشد، به طور جدی دارند درباره پیامدهای شکست فکر میکنند. در میان آلمانی ها یک احساس آزاردهنده بی ثباتی داشت پیوسته ریشه میدواند. آنچه اوضاع را برای آلمانی ها در شمال آفریقا دشوارتر کرد این بود که در 8 نوامبر یک ناوگان بزرگ نیروی دریایی نخستین گروه از واحدهای رزمی آمریکایی را به فرماندهی ژنرال دوایت دی آیزنهاور در آنجا پیاده کرد که وارد جنگ شوند.